سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر انتقاد و پیشنهادی در مورد برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بذارید و ما رو از نقطه نظرات مثبت و سازنده خودتون مطلع و آگاه بکنید. همچنان با ما همراه باشید.
در ازدحام این شهر پشت چراغ قرمز یه حرف تازه بشنو، روز از نو روزی از نو، چون شد طلوع خورشید وقت تلاش و امید، بر لب بزن تو خنده، زندگی کن سرزنده. سکه سکه موج منفی رو دور کنی، سکه سکه گوشش کنی، راهی رسوا موج نشاط و خنده و سرگرمی، با رادیو سوا
به نام خالق هستی. سلام به همگی، حال احوال شما خوبید؟ سلامتید، خدا رو شکر، یلداتون مبارک باشه. بریم سراغ موضوع امروزمون. سلام های خاص خودمون رو میخواییم تقدیم کنیم به بعضی ها. سلام اول تقدیم به اونایی که امروز ته حسابشون رو نگاه میکنن، قیمت ها رو در بازار میبینن و بعد به این نتیجه میرسن که یلدا یعنی دور هم جمع شدن، یعنی اینکه خیلی مهم نیست که حتما توی سفره شب یلدامون آجیل باشه. باز به جیبشون یه نگاه میندازن، به قیمت ها هم یه نگاه میکنن، بعد میگن مهم نیست که میوه بخرید. باز ته جیبشون رو نگاه میکنن، قیمت ها هم میبینن، میگن همون یه هندونه کافیه برای شب یلدا، مهم اینه که دور هم باشیم. عزیزم ایراد نداره، شما تلاش کردی که سفره شب یلدات خالی نباشه، شالله که همیشه پر باشه. سلام بعدی تقدیم به اونایی که اصلا اهل چشم و همچشمی نیستن، اینکه اندازه سفره یلدا چقدر باشه، طراح بیارن که براشون بچینه، میوه رو با وانت براشون بیارن، نه اصلا براشون مهم نیست. البته خب اینا مربوط به زمان قدیم میشد، الان با توجه به بالا بودن ارزش بهای میوه و آجیل، اندازه سفره شب یلدا هم تغییر کرده. یعنی در برخی خانواده ها کلن سفره برداشته شده و به جاش بشقاب میوه خوری میذارن، اونم برای کل خانواده. از میوه چرا بذاریم تو سفره؟ میتونیم به جاش گوجه بذاریم، آها اونم ارزشش بالاست، خب خیار بذاریم. ولش کن اصلا، مهم اون در کنار هم بودنه، مهم سر زدن به بزرگتر هاست، خاطر تعریف کردن. الانم که در بیشتر جاها خدا رو شک بارش برف و باران رو داشتیم. و سلام آخر هم تقدیم به تازه عروسا و تازه دامادا که اولین شب چلهشون رو در کنار خانواده جشن میگیرن. ایشالله که خوشبخت بشید، صاحب 7 تا پسر 7 تا دختر بشید. خانم ها و آقایون، موضوع امروز ما در سکسکه دورهمیه، مهمانیه، این که وقتی میریم مهمونی چه آدابی رو باید داشته باشیم، این که میزبان چه آدابی رو داشته باشه، به خصوص در شب یلدا. به سکسکه خوش اومدید. وقتی مهمان میاد خونمون، بهترین جای خونه رو به مهمان اختصاص میدیم. معمولا بهترین ظروف رو انتخاب میکنیم که برای پذیرایی از مهمان استفاده کنیم و خلاصه در چند روزی که مهمان میاد خونمون تلاش میکنیم که بهترین ها رو براش فراهم کنیم و از اونجایی که ما ایرانی ها مهمان نواز هستیم، اکثرا این اخلاق پسندیده رو دارن. در این بخش به مهمان ناخوانده میپردازیم. به هر حال شب یلداست، ممکنه یکی بیاد خونمون و از قبلا به ما زنگ نزده باشه، از اومدنش تعجب میکنید، ناراحت میشید یا خوشحال، سعی میکنید بهش خوش بگذره، یا اصلا مهم نیست براتون که بدون هماهنگی اومده، یا نه ممکنه یه جوری رفتار کنید که طرف خودش متوجه بشه و زود بره.
چقدر بزرگ شدی؟
بله دیگه، آدم ها بزرگ میشن.
نگفته بودی بهم ازدواج کردی، زن داری، بچه داری؟
من خیلی وقت تو رو ندیدم.
به ما هم نگفته بود که شما،
نگفتی بهشون که یه پسر خاله داری که مدت ها نبودش؟
وقتی نبودی چی بگم؟
با پسر خاله منم میشه؟
نه عزیزم، پسر خاله واقعیم که نیست.
نگفتی بهشون چرا بهت میگم پسر خاله؟
کلا خانواده‌ام هیچ از شما نمیدونن.
به هر حال خیلی خوش اومدید.
سلامت باشی. چطور قبول کردید که باهاش ازدواج کنی؟ چی شد؟
میشه یه خورده استراحت کنی؟ نصف شبه، از راه رسیدی، زنگ تمام خونه همسایه‌ها رو زدی، کلی دم در بحث داشتیم با همسایه‌ها، خسته شدی؟
نه بابا، خستگی چیه؟ بعد از این همه سال من تو رو اومدم ببینم.
بابا کرا بهتون میگه پسرخاله؟
نگفتی بهشون؟
نگفتم.
آه عزیزم، من یه پسرخاله داشتم تصادف کرد مرد.
خدا رحمتش کنه.
خیلی ممنون. خیلی شبیه ایشون بود. برای همین بهش میگم پسرخاله. هر وقت میبینمش یاد اون میافتم.
البته خب دور از جون.
بله دور از جون، معتاد بود. دور از جون خیلی داغون بود. دور از جون آخر سرم تو جوب آب پیداش کردن.
خیلی هم شبیه نبودید.
چرا بودید؟ اون موقع ما توی یک کوچه زندگی میکردیم.
بابا یعنی خونه نداشتید؟
بچه منظورش توی محله است.
حالا شما استراحت کنید. حرف برای گفتن زیاد است. فردا انشالله.
نه اتفاقا میخوام تا صبح صحبت بکنم.
میگم تو چطور منو پیدا کردی؟
از یکی از همکلاسیامون یادش بخیر. اونم معتاد شده بود. ولی تو رو خوب یادش بود. نه اینکه شبیه پسرخالم بودی.
ول کن خدا بیامرزه.
خلاصه بهش گفتم خبری نداری ازش. گفت چرا؟ یه بار دیدمش تو پارک، رفتم پیشش، بهم کمک کرد.
من کمکش کردم؟
بله. اینو نبینید الان این شکلی شده. قبلا خیلی کمک میکرد.
الان مگه چه شکلی ام؟
آخه یه جوری شده، البته سوء تفاهم نشه، بهتر شدی. حالا خوب ازدواج کردی.
آدرس خونم از کجا پیدا کردی؟
یکی دیگه از همکلاسیامون، او قد بلنده بود، ته کلاس مینشست رو زمین.
ما برای کی مینشست؟
عزیزم قدش خیلی بلند بود.
گفت یه بار تو رو تصادفی دم یه شرکت دیده.
شرکت من از کجا پیدا کرده بود؟
آ نگفتم به دم در شرکتتون گدایی میکنه. گناه داره. با این قدش من نمیدونم چطور گدایی میکنه.
پای که دم در شرکتمون قدش بلنده، پاش کل پیاده روی میگیره، گدایی میکنه. همونه؟
بله.
یه همکلاسی سالم هم داشتی؟
بله داشته، اصلا همون به آدرس اینجا رو داد.
که؟
همون که وسط سال اومد قدش کوتاه بود، سر کلاس جلو مینشست رو زمین.
بابا به خاطر قدش؟
نه، چون وسط سال اومده بود، نیمکت نبود.
آره، گفت یه بار با ماشین رسوندتت دم در خونتون.
من یادم نمیاد.
آخه قیافش خیلی عوض شده بود. معتاد شده، ولی خب نه زیاد.
عزیزم شما که گفته همکلاسیات همه یه کاره شدن.
سوء تفاهم نشه، بله شدن. اتفاقا آدرس آپارتمانتونه از همون گرفتم.
که
پسره قدش متوسط بود، وسط کلاس مینشست رو زمین.
بابا تو دوران مدرسه شما نیمکت نبوده؟
چرا بوده؟
کیا روی نیمکت مینشستن؟
بابات روی نیمکت بود.
چه عجب، آقای نیمکتی.
مگه فامیلیت عوض کردی؟
نه آقا، بس عوض کنیم.
شما نمیخواد زحمت بکشید البته، غذای ساده میخورم.
مگه شام نخوردی؟
نه دیگه، گفتم دارم میام اینجا شام نخورم.
ببخشید دیگه آخه این وقت شب.
دوری نیست، من دیدم سر کوچه‌تون یه کبابی بازه. ازش پرسیدم تا کی بازین؟ گفت تا 2:30 شب.
پرسیدی ازش؟
بله. گفتم شما اذیت نشید پسرخاله.
حالا نصف شب به هر حال یه غذای سبک بخوری بهتره.
منم کباب میخوام.
بفرما بچه‌تونم کباب میخواد. ببخشید به هر حال من گفتم تو زحمت نیافتید، سفارشم دادم.
سفارش دادی؟
بله، فکر کردم مجردی، دو دست سفارش دادم با 4 سیخ گوجه.
عزیزم آخرین باری که کباب اومده تو این خونه کی بوده؟
نیومده. چه بهتر، من اومدم با کباب.
مرد حساب کی میره بگیره؟
گرفتم، پک دم دره. فقط شما برو حساب کن.
با خودت آوردیش تا اینجا؟
بله، سوار موتورشم شدم. گفتم شما توی زحمت نیفتی، نره همه را اذیت میشی.
حالا چند روز اینجایی؟
فعلا 3 روز به مرخصی دادم.
مرخصی کاری؟
نه مرخصی زندانی. نگفتم به یه سرقت کوچولو بود، البته سوء تفاهم شده.
دوسته؟
یه لحظه بیبریم بیرون.
چی شد؟
بیا بریم پول کبابو بدم.
چرا؟
آقا ساکت بردا، بیا
برمیگردم.
نه دیگه، ما امشب بعد بریم خونه پدرم. همه الان پیام دادن گفتن پدربزرگم سکته کرده.
پدر بزرگ کی؟ هیچی نگو تو.
خدا رحمتش کنه. شامم میدن.
میگم سکته کرده، نگفتم که مرده.
اما بریم سراغ مهمونی‌های قدیم و جدید. به نظرتون چقدر فرق کرده؟ قدیم مهمونی رفتن و میزبان بودن چطور بوده؟ به هر حال یه آداب و رسومی داره. به نظرتون چقدر دور همی‌ها تغییر کرده؟ قدیم چطور بوده؟ الان چطور شده؟ بریم برگردیم.
الو عزیزم، قطع میشه دیگه، اینجا قطاره. بله اومدم مترو دیگه.
چه؟
کجا بریم؟ دور همه؟ من اینجا دارم کار میکنم، دور همه کجا بریم؟ ورکم بابا، الان دیگه کی میره دور همه؟ خب نبینیم فامیل میخوام چیکار؟ قدیم فرق میکرد. الو چرا قطع میکنی؟ خب مگه دروغ میگم؟ قدیم فرق میکرد. پدر جان مگه فرق نمیکرد؟
چی میگی؟
میگم قدیما مهمونی ها با الان فرق میکرد.
فرق میکرد که فرق میکرد، چیکار کنم الان؟
منظورم اینه که شما خاطره از اون موقع دارید؟
چه کاری که بهت خاطره بگم؟
دعوا نکن با مردم زشته. میگه از مهمونی خاطره داری یا نداری؟ ولش که آلزایمر داره. اون وقت هم که مهمون میومد خونمونا چش دیدنشونه نداشت.
من چش نداشتم؟
متوجه شد.
بله اون چیزی که نباید بشنوه رو میشنوه. آبر بانک تو وردی است که بعد با پیاده بشیم.
چی میگی؟
آها الان نمیشنوه.
بی تربیت. کار خودتی.
ظاهرا سند.
خوبم میشنوم. اون وقتا بچه‌ها جرأت نداشتن از جاشون تکون بخورن تو مهمونی.
همین الانم هم نبینش ضعیف شده. نمیشنوه. فراموشی داره. قبلا چنان میزد بچه‌ها رو تو مهمونی که پشا تو خونمون دلشون میسوخت بر این بچه‌ها.
آها یعنی پشا نششون نمیزد. پدرشون نیش میزد.
خجالت بکش حرف دهنت بفهم.
خب مگه دروغ میگه؟ چقدر نیشو کنایه میزد به بچه‌ها، به خانواده‌ام.
البته بهشون نمیاد.
تو مهمونی بچه‌هامون ساکت مینشستن یه جا. نهایتش چون حیات داشتن خونه‌ها، میرفتن تو حیات بازی میکردن. من چیکارشون داشتم؟
بله مثل الان نبود که این پیرمرد تو خونه 50 متری زندگی میکنه. قبلا خونمون بزرگ بود.
دوست داشتم فروختم، یه ریالم به تو بچه‌ها ندادم. چیه؟ به چی نگاه میکنی؟
بنا بر خدا الانم به خاطر همین رفتارشا کسی خونمون نمیاد.
کجا بیان؟ چند تا نوه دارم؟ هیچی.
مگه دور همی برای دیدن نواز؟
پس چی ببینم؟ بچه‌هامو ببینم؟ اینا رو که یه عمری دیدم، نسل منو دارن منقرض میکنن.
بچه‌هاتون بچه ندارن؟
بفرما. اینم فهمید.
ممنونم. البته خانواده ما خیلی شلوغ بودیم. 7 تا برادر، 3 تا خواهر. اون موقع وقتی میرفتیم مهمونیا، چون خیلی بودیم، موقع نهار و شام فقط یه بشقاب غذا بهمون میرسید. الان چه؟ التماس این بچه‌ها میکنیم چه غذا بخورن.
چی میگه این؟ چرا حرف میزنه؟
زشته. به مردم تو این نکنی یا یه چیزی بهت میگه. ببریم همین ایسکا با پیاده بشیم.
به سلامت. واقعا هم قدیم مهمونی ها یه چیز دیگه بود. آخ پامو له کرده آقا یواش. یه همه جا تو قطار. پای منو له میکنی؟
ببخشید حواسم نبود.
بابا مهمونی قبلا بهتر بود یا الان؟
خب چه سوالی میپرسی تو قطار؟
سوال دیگه. به سوال بچه‌تون پاسخ بدید.
قبلا من بچه بودم، الان که پدر خانواده‌ام فرق میکنه.
بابا منظورم اینه که دوست داشتید مهمونی های الان که میریم مثل قبل باشه؟
یعنی همونا بیان خونمون؟
پدرت مشکل خاصی داره؟
نه خیر خودت مشکل داری. من هیچیم نیست. چی گفتی عزیزم یه بار دیگه بگو.
بابا شما اون موقع بچه بودید، منظورم اینه که الان که بزرگ شدید.
خب
ولش کن بابا.
یه عمو داشتم عین شما بود، یه مقدار دریافت اطلاعات ضعیف.
عادت دارید به حرف مردم گوش کنید؟
نه عادت دارم توی قطار وقتی هستم هر کی بلند صحبت میکنه صداشو بشنوم. شما برو اون طرف، اصلا در گوشی صحبت کن.
مامان میگه هر وقت بابات میره یه جایی میخواد دعوا بکنه.
من با کسی دعوا نمیکنم. مهمونی دیشب تقصیر من نبود.
حالا ایراد نداره، بعضیا نمیتونن توی مهمون خودشونو کنترل بکنن، بعد بقیه رو اذیت بکنن.
چرا وقتی میریم خونه خاله شوکر بچه‌اش میره تو اتاقش سرش تو گوشیه؟
کدوم بچه‌اش؟
بابا خاله شوکر یه بچه بیشتر نداره.
من فکر کنم بچه نداره اصلا.
داره، همیشه هم میره تو اتاقش.
چند سالشه؟
همسن منه.
ببین چقدر بده که بچه اجتماعی نباشه.
اجتماعی؟
یعنی با بقیه نباشه، نه یا تو جمع. بعد بهت میگم میریم مهمونی، برو با بچه‌های فامیل بازی کن، نگو نمیشه.
خب عمو نوزاد داره، نمیتونم که باش بازی کنم.
چه ایراد داره؟ فکر کن عروسکه.
من با عروسک بازی کنم؟
راست میگه، بچه‌تون بزرگ شده، براش شخصیت قائل بشید، بهش احترام بذارید.
من خودم میدونم چطور شخصیت قائل بشم برای بچه‌م و بهش احترام بذارم. بعدم بچه مگه ما میریم مهمونی، فقط من بعد بازی کنی؟
بعد مهمونی برای کی میرین؟
برای اینکه هر چی در طول هفته نتونستیم بخوریم تو خونه مهمون جبران کنیم.
آفرین بابای منم مثل شما فکر میکرد.
بابا داری شوخی میکنی درسته؟ چون مهمونی رفتن برای دیدن کسایی که دوستشون داریم.
یه خورده از بچه‌تون یاد بگیر.
میشه شما دهنتون رو ببندید؟ بریم همینجا بعد پیاده بشیم.
خدا حافظ عمو، ما باز دوباره میایم.
برات به سلامت. فکر کن خونه خودت، دوباره بیا.
در آخر باید بگیم مهم نیست که توی سفره شب یلداتون چی میذارید، مهم نیست که چقدر رنگارنگه، مهم نیست که دارید یا ندارید، مهم اون با هم بودنه. در کنار هم باشیم، شاد باشیم. یه شب به نوسانات توجه نکنید، یه شب به خانوادمون، پدر، مادر، فامیل توجه کنیم که همگی دور هم هستید. تنتون سالم باشه. سکسکه در رادیو سبا به پایان رسید. خیلی خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید. یلداتون به شادی. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستین لحظات شبانگاهی بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 301055 و همچنین تلفن گویایی 2786-1055 به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از این طریق ما رو از نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون مطلع و آگاه کنید. همچنان با ما همراه.
القصه غرب زدگی، نوشته جلال آل احمد،
راوی مجید فدایی حمید.
فصل هفتم، جنگ تضادها. اکنون ما این متشبه به قومی بیگانه و به سنتی ناشناس و به فرهنگی که نه در آب و هوای زمین ما ریشه دارد و نه به طریق اولا شاخ و برگی می کند. در زندگی روزانه و در سیاست و در فرهنگ. و به این علت همه چیزمان ابتر. و اصلا این ما کیست؟ چیزی مانده به 19-20 میلیون آدمی زاده که 75%شان در روستاها می زیند یا زیر چادرها و کپرها. با رسوم عهد بدایت خلقت، بی خبر از ارزش‌های جدید، محکوم به رسوم ارباب و رعیتی، ماشین ندیده، با ابزار کاری بدوی و خوراکی و سوختی و پوششی و خانه‌ای همه جور در خور بدویت، یعنی خیش و نان جو و تاپاله گاو و کرباس و کومه به ترتیب. و تنها چیزی که از دنیای غرب به این روستا نفوذ کرده است، سربازگیری است و ترانزیستور، و همین دو خود بدتر از دینامیت اثر می کند. تحول ماشینی تا آن حد که بخاری را به جای کرسی بگذارد اولین قدم است. اما در این روستاها که ما داریم، حتی زغال را نمی شناسند. چه رسد که نفت را؟ و ما که مملکتی نفتخیزیم و خیلی هم برای توسعه مصرف نفت کوشش می‌کنیم، سرانه مصرف بنزین و نفتمان در سال فقط 250 لیتر است. تازه با این همه چهارچرخه قراضه‌ای که در شهرها بنزین می‌خورند و تصادف پس می‌دهند، و با این مقدار نفت حتی روزی یک اشکنه هم نمی‌شود پخت. آن وقت غرب‌زدگی ایجاب می‌کند که همین روستاها را با این شرایط که شمردم بیاندازیم زیر لگد تراکتورهای جور و جور که به اعتبار پول نفت و اصلاً در مقابل صادرات نفتی ناچاریم بخریم. و آن وقت این تراکتور چه می‌کند؟ همه مرزها و سامانهای اجدادی را به هم می‌زند. بیا و ببین چه کشتارها بر سر اینکه چرا این خیش کور قرن بیستمی از زمین کلمدولی سه وجب تجاوز کرده به زمین کلباسلی وارد شده. من از این برخوردهای خونین و با بیل سرشکافتنهای دهات یک آرشیو درست کرده ام برای یک قصه. و تازه در چنین اوضاع و احوالی آخرین راه تحول را در دهات تقسیم املاک دانستند. و گستردن طبقه خرد مالک، یعنی هر زمین قابل کشتی را بدل کردن به تار عنکبوتی از مرز و سامانهای فردی که هر ماشینی را در تار و پود خود خفه خواهد کرد و قدرت عمل را از آن خواهد گرفت. و بعد هم بیا و ببین چه قبرستانی شده است مزارع مملکت برای قراضه پوسیده ی این تراکتورها، که نه ایستگاه تعمیراتی در دست دارند که مراقب کارشان باشد و نه افق بازی هست و نه زمین وسیعی تا بتوان ازشان کار کشید و نه جاده‌ای هست که بتوان برای تعمیر به شهرشان آورد. و با این همه اهالی یک روستا دست کم 3 ماه از سال بیکار بیکار و گرفتار سرما و سیل و بیابی و خوشسالی و ملخ. آخر اینها را کی باید حل کرد؟ اگر خوراک اهالی یک مملکت صنعتی و پیش پا افتاده را عده‌ای در حدود 9-15% اهالی آن مملکت تهیه می کنند، ما 60% اهالی مملکت را به خدمت شکم خود گماشته ایم. ما که در مملکتی به اصطلاح فلاحتی به سر می بریم. و تازه آن 9 ماه سال که اهالی غیور روستا کار می کنند، مگر چه می کنند؟ علف چینی، تاپال آفتاب کردن، گاو و گوسفند را لب جو بردن، یا برگزاری مراسم نماز باران. و آخر این که کار نشد. ترانزیستور میگوید که در شهرها پول پارو میکنند. 4 شنبه‌ها. پس راه بیفتیم. و اینجوری میشود که خیل از دهات به شهرها میگریزند. به شهرهایی که قبلا جوانان کارآمد ده را به سربازی و مستری و بیگاری به آن بردند. به شهرهایی که 25% باقی اهالی غیور را زیر سقف‌های گلی خود و پشت دیوارهای بلند و قطور از آفات دهر مسون داشتند. به شهرهایی که اغلب دهکوره‌های باد کرده‌ای هستند یا به قول دوستم حسین ملک هر کدام گرهی هستند که در یک جا به باریکه ریسمان جاده‌ای خوردند. و آن وقت این شهرها هر کدام خود بازار مکاری برای مصنوعات فرهنگی. محصول دوچرخه دستکم 50 سال کارخانه راله انگلستان را یک جا در یزد می‌بینی و محصول 1 ماه کارخانه های میتسوبیشی را در تربت حیدریه و محصول 10 سال فورد و شورولت و فیات را در تهران. و آن وقت در شهر کرمان کره گیر نمی آوری و در تبریز باید کنسرو استرالیایی بخوری. همه اینها را من تجربه کردم. بله، از آن دهات به این شهرها می گریزیم. به جنگل تنک شهرها. و به چه کاری؟ به ماشین پایی. به فروش دستچک خوشبختی و یا خیلی که کاری کرده باشیم به کار گل. و مزد چقدر؟ کار ساختمان که باشد روزی 7 تا 10 تومن، مزدی که در ممالک صنعتی به 1 ساعت کار می دهند.
در دنیای پرشتاب امروز در بین گسترش فناوری و فرهنگ ها یک چالش همواره در کمین زندگی ما قرار داره: غرب زدگی.
خطر بزرگی.
دو راهی برقراری تعادل بین سنت و نوآوری، بین سنت چالش بهره‌مندی از دستاوردهای نوین در عین عدم فراموشی قنای فرهنگی خود.
دامن زدن، باور بدن به ما و تحمیل کنن به ما که خودمون آدم نیست. تحمیل کردن به ما. افکار ما الان در قید و بند است.
تا این ملت از این غرب زدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمی‌کند.
عالم دچار فتنه، از مکر و حیلت قهر، تردید پشت تردید، حسن نیت قار، با چشم بست خلقی خام کیاست قار، قافل ز فکر شومه پشت سیاست قار.
چالش غرب زدگی این بار از زبان جلال آل احمد در القصه از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. القصه غرب زدگی.
درست است که اینجوری شهرنشینی به هر صورت دارد وسعت میابد، اما در کدام عهد شنیده اید که شهر بیروستا بتواند دوام بیاورد؟ اینطور که ما این به زودی در سراسر مملکت به جای شهرها یا روستاها انبارهای قراضه‌ای از ماشین خواهیم داشت. هر کدام درست شبیه جنگ یاردهای آمریکایی و به بزرگی تهران. و آخر ماشین را که نمی شود مثل توپ کوهستانی روی کول قاطر گذاشت و همراه ایل که کوچ می کند برای حفاظت و امنیت به این کوه و آن تپه برد. حتی اگر یک پژو خریده باشی، ناچاری شب برایش جانپناهی دست و پا کنی، وگرنه سرما رادیاتور را میترکاند. و آن وقت قسط‌ها را چه جوری خواهی داد؟ به این طریق است که راننده‌های فراوان داریم در شهرها که شب در مسافرخانه می‌خوابند به تختی 2 تومن و تاکسیشان در فلان توقفگاه می‌خوابد به شبی 1 تومن. با این آب و هوایی که ما داریم، بله، جبر مصرف ماشین شهرنشینی می آورد و این شهرنشینی چنان گذشت دنباله است که از کنده شدن از زمین برای اینکه به شهری مهاجرت کنی باید از ملک آبا و اجدادی کنده شوی، یا از ده اربابی بگریزی، یا از سرگردانی ایل خسته بشوی و فرار کنی. و این است نخستین تضادی که حاصل غرب زدگی ماست. برای اینکه دعوت ماشین را به شهرنشینی اجابت کنی، مردم را از دهات بنکن کن به شهر بفرست که نه کاری برای تازه واردها دارد، نه مسکن و مأوایی، و در حالی که خود ماشین پا به ده هم باز کرده است. وگرچه هر ماشین جای 10 تا آدم ورزیده را می گیرد، اما در ده نیز ماشین بی نیاز از خدمتکار نیست و خدمتکار فنی. و این را از کجا می آوری؟ می‌بینید که بد جوری خر تو خر شده است. تضادهای دیگری هم داریم ناشی از همین غرب زدگی. بشمارم: اولین قدمی که شهرنشینی برمی دارد این است که به شکم خود برسد و بعد به سر و پوز خود، چون که در ده که بودیم برای این همه دسترسی نداشتیم. به این طریق نخستین منابع یک بورژوازی تازه به دوران رسیده یه صنایع خوراکی به وجود آمده است. قندسازی، بیسکویت، روغن نباتی، کمپوت، شیر پاستوریزه و صنایع ساختمانی، سیمانسازی، آجرپزی‌های لوکس، موزاییک و الی آخر. سپس صنایع پوشاکی، پارچه بافی، تریکو، جنرال مود و الی آخر. تازه با چنان قحطی زده هایی با فقر غذایی مزمن چند قرن که ماییم، همین نیز خود قدمی به پیش است. چنین قحطی زده ای که یک عمر در ده نان و دوغ خورده، در شهر شکمش را با ساندویچ سیر کرده، سراغ سلمانی و خیاطی می رود، بعد سراغ واکسی، و آن وقت خوراک این همه آدم از کجا باید بیاید؟ از روستا. و روستا که خالی شده است و گاوها را که سر بریدند و قناتها که خابیده و پیچ نمره پنج موتور چاه عمیق هم که شکسته و خیش تراکتور هم که زنگ زده و پوسیده و کمپانی سفارش هم که بدهد، یدکی ها زودتر از یک سال دیگر وارد نخواهد شد. و آخر همه اهالی یک شهر را که نمی شود با شیر خشک اهدایی آمریکا سیر کرد یا با گندم های استرالیایی.
جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان شنوندگان شبکه رادیویی سبا، امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشید، شب بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید و همراه باشید با برنامه‌های بخش سوم و شبانگاهی رادیویی سبا تا ساعت 6 صبح. با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با ما همراه باشید.
به نام خدا و سلام به همه شما خاطره بازای جسور و با وجود و با جنم، شمایی که حتی اگه کار اشتباهی کردید، حتی اگه صادق نبودید یه موقعی، الان میایید با جرأت و شجاعت و جسارت اون اشتباه رو به عنوان یه خاطره ازش یاد میکنید و هم خودتون بهش میخندید، هم میذارید بقیه بهش بخندن و یه جورایی میخواید وجود خودتون رو از یک همچین اشتباهی پاک کنید و با این کارتون یه جورایی اعتراف میکنید و ابراز پشیمانی و طبیعتاً منظورتون اینه که درس عبرت شد برام دیگه این اشتباهو تکرار نمیکنم. چی بهتر از این؟ دیگه چی میخواید از یه جمع خاطره گویی؟